أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با ادله سخن می گفتیم که ممکن ان یستدل بها، او این که نه واقعا هم استدلال شده باشه به اونها برای جواز تقاص به سب. موضوع مهمی هم بود، منتها تعطیلات متعدده بینش فاصله انداخت، بحثمون از هم گسیخته شده یه مقداری. امروز انشاءالله بحث رو جمع بکنیم. تا حالا 4 آیه رو خوندیم، آیات مبارکه ولمن انتصر من بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، که آیه قبلش هم البته جزاء سیئه سیئه مثلها بود. آیه دیگه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. دو آیه دیگه هم در موضوع بود که یکیش دوباره بحث همین انتصار بود که آیه دومی بود که بهش اشاره کرده بودیم، آیه سوره شعرا بود در رابطه با و شعرا یتبعهم الغاوون علم تر انهم فی کل وادن یهیمون. بعد می فرمود که خلاصه الا الذین آمنوا، و اونها هستند که وانتصروا من بعد ما ظلموا، اونها اشکال نداره. یه آیه آخر هم که بررسیش کرده بودیم، حتی آیه سوم بود بررسی کرده بودیم، لا یحب الله الجهر بالسوء بود، که خب آیه مهمی هم در داستان ما بود. محصل بحثی که در رابطه با آیات آوردیم این بود که آیات دارای دلالت نیستند از حیث اینکه اطلاق ندارند، و اینگونه نیست که بتونیم ازشون یک اطلاقی رو اتخاذ کنیم. پنجمین آیه، آیه 126 سوره نحل، و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به ولا ان صبرتم له و خیر للصابرین. گفته شده اگه میخواهید مجازات کنید در همون حدی که به شما تعدی شده کیفر بدید، بیشتر نباشه. خب این همون مطلبیست که فعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم آیه قبلی هم داشتیم. در رابطه با شأن نزول این آیه گفته شده که این مربوط به داستان جنگ احده. بعد داستان جنگ احد خب اونها اومدن مسله کردند مسلمون ها رو، به خصوص حمزه رو که خب حالا جگرش رو در آوردن. سایر اعضاش هم توی کتاب های تفسیری نوشته شده که اعضای مختلفش رو بریدند تکه تکه کردند، و این مسئله بر مسلمان ها بسیار گرون تموم شد. و اینها هم گفته بودند که ما اگر بر اونها دسترسی پیدا بکنیم ما هم همین کارو میکنیم، ما متا از حرن الله علیه، ما اگر علیهم، ما اگر بر اونها قدرت پیدا بکنیم لنمثلن بهم اعظم ما مثلوا بنا، ما بیشتر از او مسلمی کنیم. آیا اومده بود که نه این کارو نکنید، بلکه به همون اندازه باشه. بعضی هم گفتن نه، البته بسیار فراتر، در رابطه با هر ظلم به هر قصبی است. اما نکته مهم من بعضی ها دارن که مرحوم شیخ طوسی در تبیان باشه میگه، البته بعدن این آیه نسخ شده و با آیه قتال که به جایی برید جنگ بکنید، اگه ما گفتیم مسلم باشه که خب معلومه، چون در اسلام مسلم ممنوعه و حق ندارن انجام بدند، و اینم مؤید اون بحث ماست که تعدی باید در محدوده باشه که شارع اجازه داده، در محدوده اون حقوق و ناس باشه. یه تعبیری هم از بزرگان خوندیم که باید در اون اموری باشه که در بیان شارع مطرح شده، که این عبارتش رو اگر ببینیم که گفته بودند بعضی از فقها، ما یجوز الانتصار بهی فی الدین، اون چیزهایی که انتقام به اونها در دین جایز، یعنی از بیرون باید جوازش احراز بشه، خود اینها مجوز نیستند. البته آیه رو که رجوع میکنیم، همین آیه سوره نحل رو، میبینیم که متضمن دستورات زیادی است در مقابله با مخالفین. بعضی ها گفتن مثلا تا 10 دستور هم هست، آیات بعدی هم هست، مثلا ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، با سخن حکیمانه مردم رو بخواه، والموعظة الحسنه، بعد ادامش میگه و جادلهم بالتی هی احسن، اگرم جدال میکنی جدال درست باشه. بعد میفرماید ان عاقبتم فعوقبوا بمثل ما عوقبتم به، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. بعدم میفرماید که البته لئن صبرتم لهو خیر للصابرین. بعد دوباره یه پله بالاتر میذاره، امر میکنه واصبر و ما صبرو که الا بالله. همین باعث شده برخی از مفسرین بگن این اساسا تجویز عوقبتو هم نیست، یعنی گفتن میدود مثل چیه؟ مثل این که شما به یه نفر میگی آقا مریضه، بهش میگید که سیب نخور برات بده، بعد اون یه طرف گوشته میکنه، میگه خیلی خب حالا اگر واقعا نمیخوای بخوری حداقل ترشاشو نخور، اگه میخوای بخوری ترشا رو نخور. گفتن این دلیل بر جواز نیست، بلکه اتفاقا این دلیل منعه، از این بابه ظهورش در اینه. گفت در نجف شوخه میکردن، گفتن یکی از آقایون یه سوسکی داشت از بغل باغچش رد میشد، بچهش ورداش خورد، این بهش گفتش که ذلیل مرده نخورد، شاید از اون سمیاش باشه، یعنی اگه سمی نباشه اشکال نداره سمی بودنش. این ظهورش میتونه در این باشه که نباید بخوری، حداقل اگرم میخوای بخوری سمیشو نخور. اینجا امر بعدش که وصبر، که بلا فاصله بعدش میگه، امر به اینه که نه این کارو نکن، به خصوص اگر داستانو بردیم سراغ مسله که میدونیم از بیرون هم منع شده ازش. پس در ابتدا میگه که خیلی خوب شما اگه میخواییدم دیگه خون جلو چشاتون رو گرفته نمیتونیدم هیچ کاری بکنید، حداقل به اندازه این کارو بکنید. بعد یه ذره که آرومشون میکنه میگه ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین، اما اگه صبر بکنید شاید بهتر باشه ها. بعد که یه ذره آرومتر میشه دیگه امر به صبر میکنه، واصبر و ما صبرو که الا بالله، صبر کن و صبرت فقط باید برای خدا باشه، یا صبرت برای خدا هست برای کسی دیگری نیست. به این بیان آیه اساسا دال بر جواز نیست، به بیانی که مفسرین در این مسئله گفتن. اما همه اینا به کنار، داستان همون اشکالات قبلی درش هست که آیا این اطلاق داره، یعنی ما میتونیم بگیم اطلاق داره یا با همون چه که یجوز به ما یجوز الانتصار و بهی فدین و عزف الازالک. این که ما قبلا هم گفتیم که این حالا این که ما باید انتقام از او بگیریم درست به اندازم باید باشه، در حدود باشه، اما رو خودمون بگیریم با اجازه حاکم باشه، از همون جنس باشه، یا حدش بران بزنن، کتکش بزنن، این موارد باشه که همون در خیلی از موارد دیگه هست، در بحثای قبلی بهش اشاره کردی. یه ذره بریم جلو بعد بفرمیم. آیه بعدی آیه ششم، آیه شست سوره حجه که آخرین آیه است که ممکنن یستدل، همین مطلبه. و ذالکه و من عاقب به مثل ما عوقب به ثم بغی علیه لینصرنه الله. اگه کسی به همون اندازهی که به ستم شده دیگری رو مجازات کنه، این تا اینجاش اشکال نداره، اما اگر ثم بغی علیه سبس دوباره مورد تعدی قرار گرفت، خدا او رو یاری میده. یعنی اگر مثلا شما یکی زدی منم یکی میزنم، خب این یر به یر تموم. دوباره اگه شما من رو زدی، حالا من این دفعه میتونم خداوند رو مدد بگیرم و خداوند کمک میکنه. در شأن نزول این گفته شده که دو روز مونده به آخر ماه محرم که کفار گفته بودن محرم ایام چیه؟ ایام حرمت جنگه، جز ماهای حرامه. ما حمله میکنیم به مسلمونا، مسلمونا اهل پاسخ دادن نیستن، ما حمله میکنیم اونا طبیعتا نمیان مقابله به مصر کنن چون ماه ماه حرامه، ولذا حمله کردن. آیه میاد به مسلمان ها میگه نه، اگه بهتون حمله کردن شما میتونید جواب بدید. یعنی در حقیقت ماه حرام برای وقتیست که اونا حرام رو مرتکب نشن، ولی اگه حرام مرتکب شدن و حمله کردن، شما هم میتونید حرام مرتکب شید، شما میتونید در ماه حرام این کار رو انجام بدید. شیخ طوسی البته گفته این داستان این آیه در رابطه با مصله است که همین مصله جنگ احده، اونم احتمال داده درش، لذا اونم یحتمل که بگیم درش بس راه داره. در هر صورت نگاه بکنید این آیه و آیات قبل و آیاتی از این دست، اینا همش به نظر میرسه مثل همون حرمات و قصاصه. داشتیم بل حرمات و قصاص، اینا همش تقریبا تو حدود و صغور بحث ماه‌های حرامه. در زمان جاهلیت این خیلی مهم بوده که در ماه حرام یک و در محدوده حرم دو جنگ نشه، و لذا اونا پیغمبر رو در این مسئله زیاد تحت فشار تبلیغاتی گذاشته بودن که پیغمبر میخواد به مکه حمله کنه، مکه حرام، مکه رو هیچ که با احترامش رو نگر میداشته، چرا این احترام نگر نمیداره؟ به خصوصم باز اینم توجه بکنید که تمام ارزش از دید اونها مکه به این امنش بوده، بلای قرار بوده در ماه حرام و در حرم امن الهی جنگ صورت بگیره، دیگه کسی نمیده تجارت کنه. یه بار دیگه عرض کردم سوق اوکاز که بازار اصلی مکه است، تمام زندگی قریش به اینه و شبه جزیره با این میچرخیده. اینا تو یک بار در تابستان یک بار در زمستان بازار بوده، از یمن از همه جا می اومدن اونجا جنس میخریدن میرفتن. این بحث نسی هم که ماها رو عقب جلو میکردن مقدارش برای این حال جای خودش انشاءالله تموم بشه بحثش دست دوستان برسه. در این بحثی که وجود داشته بسیار مهم بوده، لذا اینا به پیغمبر دائم غور می زدن که آقا تو کهن نداری، نظم منطقه رو به هم می زنی، همه چی رو از بین می بری، یک سنت دراز مدتی که حرم امن باشه ماهای حرام باشه رو داری در بین می بری. پیغمبرم اینجا دائما تمام این آیات که خوندیم دیدیم یه لبش به ماه حرام برمیگرده، اصلا چون این اطلاقی نمیشه گفت داره آیات، این به این برمیگرده که بابا ما اگر هستیم ما در مقام مقابله به مثلیم، تو اونجا که به ما حمله میکنه که ما نمیخواستیم کشته بشیم، که ابتدا به ساکن جنگ نمیکنیم، ابتدا به ساکن حمله نمیکنیم، تازه بعضی مواردش هم حتی گفتن ابتدا به ساکن هم حمله میکنیم، مثل مقدمات جنگ بدر رفتن دنبال اونا، اونا فرار کردن رفتن تو حرم، اینا هم رفتن دنبالشون. این همین در داستان جنگ بدر میگه منکم اندینهی فیموت و هو کافرون فاولای که حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره، یا در مثلا وقتلوهم حیث و سقفتموهم و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم و الفتنت و اشد و من القتل و لا تقاتلوهم من دل مسجد الحرام تاکی حتی یقاتلوکم فی، نرید به جنگ تا اونا به جنگن، اما فا این قاتلوکم فقتلوهم، جنگیدن به جنگید. به عبارت دیگه به اینا میگفتن نمیشه که شما با ما بجنگید ما با شما نجنگید. به این بیان اصلا آیه مربوط به بحث های ما نیست. دو تا روایت هم یمکنن یستدل و البته بعضی از بزرگان هم بهش استدلال کردن در رابطه با جواز تقاسه به سب. یه آیه البته ما اول خوندیم، سبون به سب او عفون عن ذنب، که از نهج البلاغه بود. دو تا روایت هم اینجا بخونیم، یکی در نهج البلاغه است. حضرت فرمودن رد الحجر من حیث جاء فان الشر لا يدفعه الا الشر، سنگو از همونجا که اومده برگردونید، یعنی کلوخنداز را پاداش سنگ است، همون که از همونجا که اومده بندازید، شر جز به شر دفع نمی شود. خب در رابطه با این میشه گفتش که اولا روایت مطلق نیست، ظاهرش هست و مربوط به بحث موارد دیگه نیست، اما همین روایت مطلق به روایاتی که حرمت تقاسب صبر رو ثابت کرده بود، مثل روایت عبدالرحمن ابن حجاج که گفته بود وزره و وزر صاحبهی که معلوم میشد وزره، یا اون روایت امیرالمومنین که به طور مفصل خوندیم که حضرت گفته بود که هر دو رو بزنید، هم بادی کتک بخوره هم غیر بادی، هر دو رو تعذیر کرده بودند، لذا این به اون تخصیص خورده. بله روایت ظاهرش رد الحجر من حیث و جا ظاهرش مطلقه، اما نه در سب، چون در سب تخصیص خورد. این قلت که نسبت بین روایات سب و روایات تقاس عموم منوجهه، نسبت بین این دو روایات عموم منوجهه. یعنی چی؟ یعنی از طرفی گفته سب نکنید سوا اون کان تقاسن او غیر تقاسن، از اون برم گفته تقاس جایز است سوا اون کان به سب او به غیر سب. در آمین منوش که به هم تخصیص نمیتونن بزنن که، جواب بدیم که اولا در اینجا میریم سراغ مرجحات باب تعارض. مرجحات باب تعارض یکیش اقواییت و اشعریت، یعنی اقواییت روایات از حیث سند، اشعریت و کثرتش بسیار اکثره، اونا حدود 100 روایت بود، اینا یه دوتا روایتی. در ثانی روایات ما خصوص در باب مقاصه داشتیم منع کرده بودن، خصوص مقاصه رو منع کرده بودن در سب. نسبت روایات مقاصه در سب و روایات تقاس میشه عموم مطلق و خاص مطلق مقدم میشه. این هم از روایت نهج البلاغه. ضمن اینکه خب نهج البلاغه سندم نداره. روایت بعدی مرسله شهید ثانی است از پیامبر. البته این روایت در کلام اهل سنت ظاهرا سند داره، بعضی از کسایی که نقلش کردن از صحیح مسلم و اینا دارن، ولی در منابع شیعی فقط از کشف الریبه نقل شده و کشف الریبه مرسل شهید ثانی یه ضرب از پیامبر نقل کرده. احتمال بسیار میدیم که همون روایت اهل سنت رو نقل کرده که ان لصاحب الحق مقالا، این رو ازش بعضی استفاده کردن، گفتن کسی که صاحب حقه میتونه حرف بزنه، یعنی اگه شما حق داری به اندازه حقت میتونی حرف بزنی. بعد هم گفتن مقالا، خب این هرچی میتونه بگه یکشم سبه، در حالی که خب معلومه که این روایت جهات عدیده مشکل داره. اولا که سند نداره و روایت رو از منابع اهل سنت که نگاه بکنید یا از ابو هریره نقل شده یا از عایشه. دوباره این که ما اگر بخوایم اینو به بحث سب بیاریم باید بگیم مقالا، اولا از حیثه، یعنی هر چی میخواد بگه و یک نوع کن اطلاقی به نسبه به سب بگیریم، که حالا واقعیتش اینه که یه همچین چیزی مقاله نمیاد، یعنی صاحب حق میتونه بره پیگیری کنه کارشو، میتونه بگه دنبال بکنه اما فوش بده نمیشه ازش در آورد. دومش هم اینه که صاحب الحق چی تا کجا چی. در شأن نزول این روایت قصه چی بوده؟ منابع اهل سنت گفتن، تو منابع ما نیست، میگن که حضرت در عرفات یا منا که بودن، ظاهرا مناس اشتباه از من شک کردن، در منا که بودن یه نفری ظاهرا از پیامبر قرضی داشته، پیغمبر ازش شطوری گرفته بودن مثلا امانت، این اومده اونجا و با بددهنی بلد نبوده حرف بزنه، تند حرف زده، تند خویی کرده، نه اینکه فوش داده، بد بیان کرده، هی گفته آقا پول منو بده. بعضی دیدید زبون نرمی ندارن، در رابطه با حضرت موسی خدا بهشون خدا بهش گفته که و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، نرم صحبت کنید. بعضی زبوناشون تلخه دیگه، این دست خودش هم نیست، زبون گزنده‌ای داره. او رفته پیش پیامبر و از راه کسی رسیده تندی کرده، تلخی کرده، تند حرف زده با پیامبر، اصحاب ریختن بزننش، گفتن آقا برو دنبال کار دهنی چه این حرف بالا. پیغمبر بلافاصله میگن نه بابا ولش کنید، ان لصاحب الحق مقالا، خب کسی که هر صاحب حق یه نوع گفتار داره، مقالا تنوینش محموشه تنویع، یعنی هر کی یه جور حقش رو میطلبه، یکی بلده یکی بلد نیست، یکی تندخویی میکنه جا داره یکی جا نداره. مسئلهش هم این، حالا وسط منا همه نشستن عرار رسته میگه قرض منو بده، بلافاصله پیغمبر میگن آقا برید این هرچی میخواد بهش بدید، ظاهرا خورما قرار بوده بهش بدن جای شطوری که ازش گرفته بودن. حالا اگر ریزکاری های روایت رو بخوایی، چون روایت طولانی هم است از منابع اهل سنت، همونجا رجوع بکنید میاریمش، احتمالا میخواستم بیارمش اما یادمون رفته بیاریمش. روایت مفصلی است از صحیح مسلم، بعدا زمینه میکنیم به بحثمون. لذا با این توجه اصلا روایت ربطی به بحث سب نداره، بلکه نوع بیان در دادگاه و جا و ایناست که برای هر کی میتونه بر حقشو مطالبه کنه. تمام، بحث سب رو جنبندی کنیم. این صفحه 205 جلومونه دیگه، خب نگاه بکنیم اینا، ببینید نسبت آیات مجوزه تقاص با ادله تحریم سب عموم من وجه گفتیم، چون اینا میگن سب حرام است تقاصن و غیر تقاصن، اونا میگن تقاص جایز است سبن و غیر سبن، لذا اینها با هم عموم من وجه هست. اگر آیات مجوزه تقاص و دلالتش رو پذیرفتیم، ما که اطلاقش رو نپذیرفتیم، اگر پذیرفتیم نسبتشون عموم انبعج میشه. همچنین بین ادله مجوزه با یه آیاتی مثل مثلا قولوا للناس حسنا، به مردم حرف خوب بزنید که مفهوم گیری کنیم ازش بگیم پس حرف بد زدن حرامه، اینم نسبتش عموم منوچه، چون قولوا للناس حسنا چه در سب چه در تقاص چه در غیر تقاص، اونم میگه تقاص بگیر چه به قول خوب چه به قول بد. همچنین دوباره نسبت ادله‌ای که به طور مطلق تجویز کرده بودن، این ظاهرا هم عبارت بالاست. خب اما با توجه به این که روایات تحریم سب ظاهرا آبی از تخصیصه، ببینید مثلا روایتی که میگه اگر حرف سب قشنگ بود، اگر تمثل داشت یک مثال سوء بود، نمیخواد بگه که این در حال تقاص نبود در حال تقاص بود، نفسش رو میگه زشته. دو اینکه در روایات برخی صراحتن اتفاقا موضوعشون تقاص به سبه، روایتی که نوشتیم روایت 15 همی روایت عبدالرحمن بن حجاج معروفمونه، روایت 25 اونی که امیرالمومنین فرموده بود که دو طرفو بزنن، و روایت 13 روایت 50 نگاه میکنید. سوم، اگر کسانی قابل حکم عقل و پذیرفتن، حکم عقل قابل تخصیص نیست و مطلقا صبر رو تقبیح میکنه، البته ما نپذیرفتیم. چهارمین نکته این که آقا حکمت تحریم سب ممکنه بگیم اساسا حق و ناس نیست، بلکه نفس عمل به عنوان حق الهیه، میخواد شما بددهن نباشید، نه اینکه حالا اونا حق دارن. لذا تو جنگ شاهد دیگش اینه، تو جنگ که اصحاب پیامبر فوش میدادن، حضرت میگه نکنید، ما نمیخوایم اکره و امتکون و سبابی، نمیخوام شما سباب باشید، میرن میکشنشون، حق نداره که دارن میرن بکشن اونا رو، ولی بازم میگه سب نکنید. و پنجمین داستان این که آقا اگه ما تجویز کنیم که به طور مطلق هر کسی بره انتقام خودش خودش بگیره، این سنگ و سنگ بند نمیشه، هر جا مرج میاد، و این بزرگترین قرینه است برای این که این روایت مطلق نیست، این روایت رجوع به حاکم بشه. به این جهت میتونیم اینجوری بگیم با توجه به این پنج نکته، آیات شریفه اطلاق نداره، بلکه در مقام اثبات اصل حق تقاص و مجازات اصلش رو داره ثابت میکنه، اما این که البته هر عمل زشت رو چگونه باید تقاص کرد، یعنی خودش به اندازه خودش یا بعضی ها رو حد زد، اگه کسی مثلا به شما قذف کرد شما نمیتونی قذفش کنی، باید بری حد جاری کنی، اگر کسی خونه شما دزدی کرد حق نداری بری دزدی کنی، شما بری دستشو شکایت میکنی، دادگاه دستشو قطع میکنه، اگر کسی آمد مثلا فرض بفرمایید که به نامحرم شما به نگاه کرد، به متعلقات شما، شما نه در نگاه کنید، باید برید تعذیرش کنن، میرید رجوع میکنید، اصل حق انتقام برای شما ثابته، اما اینکه اینو چگونه اعمال بکنید هر کدوم جا خودشه، و اینکه چه کسی هم این کار بکنه، خود فرد یا حاکم، اینم باید دوباره از بیرون ثابت کرد. آیه در این مقام نیست، در مقام اثبات اجمالی حق انتقامه. این هم از این نکته. و شاهد و علی ذلک این که در بسیاری از ظلم ها نمیتونه به اجماع فقها مظلوم خودش این کارو بکنه، ایرا یا بگیم نه آیات مطلقه، آیات مطلقه، ما به اطلاق ظاهریش میچسبیم و صرف بگیم آیات مطلقه، پس یه راه این بود بگیم مطلق نیست، یه راه این که بگیم مطلقه. اگه گفتیم مطلقه تخصیص میخوره، به چی؟ به ادله حرمت تقاسب سب. اینا کسی دیگه هم گفته بود، بله مرحوم شهیدی گفته بود، خونده بودیم. و لذا میگیم آقا انتقام مطلقا جایزه، خودت هم میتونه بگیری اگه گفتی مطلقه، ما که قبول نداریم الا در سب، کمان که میگیم الا در قذف. چرا؟ چون تخصیص خورده. میگیم مثلا الا در تجاوز، چرا؟ چون اونجا تخصیص خورده. اینم یه راه. یه راه دیگه هم این که بگیم نه آیات مطلقه، ولی در محدوده تقاس باید در اموری باشه که شارع اونها رو جایز دونسته، از این حیث فقط. اون بالایی همه حیثش اطلاق آورده بود، میگیم نه این در همین محدوده مطلقه. البته اگه از بیرون از جای ثابت کردیم که تقاس جایزه، جایزه. اگه جایز نتونستیم و گفتیم اینها شارع اینها رو حرام میدونه، نمیشه دیگه تقاس رو جاری کرد. و شاید و علی ذلک هم این که احدی از فقها در زنا و لواط و نگاه به نامحرم و دروغ و قذف و اینا اجازه تقاس ندادن. به شما دروغ ببندن، شما بار به اونا دروغ ببند، اینا رو نمیشه. پس معلومه باید در محدوده به ما یجوز الانتصار فیه من الشرع باشه. پس سه راه در مواجهه و ادله داریم، دو تاش بگیم مطلقه، اما یکی تخصیص خورده فقط و فقط در موضوع سب و آلای موارد دیگه. دو بگیم مطلقه اما تخصیص خورده به ما یجوز الانتصار و به حیف الدین به صورت مطلق. سه این که اصلا بگیم اطلاق نداره، که به نظر ما این درسته. روایت آیات شریفه اساسا اطلاقی نداره و لو فرزم که روایات نهج البلاغه هم از حیث سند پذیرفتیم، اونها اطلاق نداره. هذا تمام الکلام. اما از فردا وارد بحثی میشیم، بحث بسیار بسیار مهم، به خاطر اینکه بعضی از بزرگان اومدن گفتن درسته سب حرامه، بر فرضم بگید تقاس نمیشه، اما سب اعداء الله، سب اعداء رسول الله، سب اعداء فاطمه زهرا جایزه. ادله ای آوردن گفتن اگه شما دهن و وا بکنی هر چی میخوای به دشمنان اهل بیت بگی اب نداره. ببینیم ادله شون چیه، بررسی فقیهانش کنیم.